أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. الإجمال والبيان ودرجات وضوح المدلول والمراد. معمولا أصوليين از این بحث به عنوان المجمل والمبين نام میبرند و در انتهای مباحث الفاظ متعرض این بحث میشن، بعد از اینکه مطلق و مقید رو میگن، بعد دیگه این هست و بعد وارد بحث عموم میشن. به روال کفایه هم که خب همین هست، در حالی که انسب این هست که این بحث در ابتدای مباحث الفاظ مطرح بشه، برای اینکه این بحث علاوه بر اون جایگاه و اهمیت نفسی که داره، به نوعی مدخل و مقدمه‌ای برای سایر مباحث الفاظ اصول هم به شمار میاد. لذا خوبه که این ابتدا مطرح بشه. همچنین قبل از ورود بحث از اجمال و بیان یا مجمل و مبین، نخست باید به درجات وضوح مدلول و مراد اشاره بشه. حالا فعلا من همطور هی میگم مدلول و مراد، بعد آرامان جلو بریم بیشتر روشن بکنیم بحث رو، که حالا مراد تاکید میشه، منظور چه هست، اینها یه مقدار جلوتر بریم شه. وقتی که درجات وضوح مدلول و مراد اشاره شد، جایگاه مجمل و مبین هم به درستی خودشو نشون میده. به همجد بعضی از نکات مقدماتی که عادتاً در قسمت حجیت و ظهور مورد اشاره قرار میگیرن هم باید به این قسمت منتقل بشن و در مجموع تحت همین عنوانی که عرض شد، الاجمال والبیان و درجات و وضوح المدلول والمراد، اینها به بحث گذاشته بشن. البته آقایون اینجا یه مطلبی رو گاهی متعرض میشن، میگن اصلا این بحث آیا بحث اصولی هست یا نیست؟ طبیعتاً به نحو صغروی ما وارد مواردی بشیم، وارد جزئیات بشیم، اینها خب بعد کار اصولی نیست. باید به لغت رجوع کرد، مثلا به عرف رجوع کرد که ما ببینیم این آیا این کلام مجمل مبین هرچی. لکن اصل مسئله مخصوصاً به همین شکلی که ما الان طرح کردیم، این میتونه اصولی باشه مثل بقیه مباحث الفاظ، و خاصتا این که اگر ما بخوایم راههایی رو بررسی کنیم که چطور میشود که مجمل مبین بشه، از اجمال خارج بشه، اینا دیگه جنبه اصولی پیدا میکنه. گرچه خب بله میگید آقا کار لغت هم همینا هست به نوعی، ولی خب اونچنان که ما میخوایم طبیعتا لغت بهش نمیپردازه، لذا ما در علم اصول بهش میپردازیم. خیلی خوب، حالا اولین مطلبی که خواهیم گفت اینجا انشاءالله، مراتب الدلاله من حیث درجات وضوح المدلول والمراد. دلالت خودش مراتبی دارد، از چه جهتی؟ از جهت درجات وضوح مدلول و مراد. به میزانی که مدلول و مراد واضح باشد، از مثلتون که مرتبه ای از مراتب دلالت مشخص میشه. خب المرتبه الاولى الوضوح الکامل. الوضوح الکامل این تعریفش چیه؟ تعین المدلول. مدلول کاملا معینه، متعینه، هیچ جای بحث نداره، هیچ جای شک و شبهه‌ای در مدلول نیست. خب درجه تصدیق بالمعنا فی هذه المرتبه یا به هذه المرتبه چی هست آقا؟ الیقین ابل اطمئنان. ما درجات تصدیقی داریم دیگه، حالا فرق بفرمایید که از بالاترین مرتبه که قطع و یقین باشد، بعد یک به یک بیاد پایین، اطمینان و ظن و فلان بیاد پایین، این دیگه بالاترین درجه رو، درجه تصدیق به معنا در این مرتبه همون درجه یقین و اطمینان هستش که از منظرتون که معنا کاملا واضح هست. خب صور وضوح کامل و دلالت یقینیه یا اطمینانی هم سه حالته، سه صورته. از صورت الاولا الدلالت العقلیه و المبنیه على برهان العلم، دلالت عقلیه باشه. الثانية النصوصية والصراحة، به صراحت و نصوصیت مطلبی بیان شده باشه. الثالثة الاحتفاف بالقرائن الموجب لليقين او الاطمئنان. این الموجب گفتیم وصف احتفاف باشد، از نظرتون که نه وصف قرائن. الاحتفاف بالقرائن الموجب لليقين او الاطمئنان، نه دلیل عقلی هست نه نصوصیتی هست، ولی در این حال قرائنی وجود دارد که این با وجود احتفاف به این قرائن یقین و اطمینان حاصل میشه، یقین یا اطمینان حاصل میشه به مدلول و مراد. هرچه هست که به لحاظ درجه تصدیق ما به یقین و اطمینان میرسیم. خب این که بهترین حالت دیگه، درجه کامله هستش که ما یه جایی در حالت یقین و اطمینان باشیم. اما مرتبه ثانیه از ظهور، تعریف ظهور چیست؟ این طور تعریف کردیم ظهور رو، انسیاق و معنن من المعان المحتمله، انسیاق و معنن من المعان المحتمله، الناشئ من الدال الرئیسی. اینجا یک دلالتگر اصلی وجود دارد، یک دال اصلی و اساسی وجود دارد. و القرائن المتصله به، یه سری قرائنی هم هست که متصله به کلامه. خب انسیاق و معنی من المعانی الى ذهن الانسان العرفی، مفروض این است که معانی متعددی وجود دارد، احتمالات معنایی متعددی وجود دارد، از مثل مبارکتون که، لیکن در میان این احتمالات معنایی یا در میان این معانی ما یک اقبل معانی داریم. اقبل معانی هست، اقبل احتمالات المعنایی هستش، هر محضر مبارکتون که، و این محضر مبارکتون که همین منساق می شود به ذهن انسان، تا انسان عرفی طبیعتا. خب بر این اساس ظهور که اینطور بگیم ظاهرم واضح شد معناش. فالظاهر هو المعنى المنساق، همون معنایی که انسیاق پیدا میکنه به ذهن خطور میکنه، همون معنا میشه که معنای ظاهر. المعنى المنساق الى ذهن الانسان العرفی، معنایی که انسیاق پیدا میکنه به ذهن انسان عرفی، و هو اقوى المعانی والمدالیل المحتمله للكلام عرفا. این اقواییت هم عرفیه است، قوی ترین معانی و مدالیل کلام، احتمالی کلام از نگاه عرف، و المرجح من بینها به نظر عرف، از محضرت مهمشون که از نگاه عرف این مرجحه. خب درجه تصدیق به این مرتبه چیست؟ آقا به حسب تعبیرات القوم به این میگن ظن، میگن آقا ما ظن به ظهورات پیدا میکنیم، یعنی میخوان یه مرتبه پایین تر از یقین بگن دیگه، میخوان یه مرتبه پایین تر از یقین بگن. نه بالاخره یقین که نیستش که، چون نصوصیت نیست دیگه، اطمینان هم که ملحق به یقینه، چی بهش بگیم که پایین تر از اینا باشه؟ بهش میگیم زن، از منظر مبارکتون که همه چی ها همه جا زن مطرحه، از منظر مبارکتون که بله، از مفهدتون که بله. این ایجای دمیه از این تبلیغ زده بودن همه ایامی که خب میلاد حضرت معصوم سلام الله علیه ها بود، نشون شد که تمام خوبی های عالم خلاصه میشه در دختر. ما که اعتراضی نکردیم، ما که چیزی نگفتیم. و از اون جالبتر یه پیامکی بود از چیز اداره گاز، هم چی بهش میگن اداره گاز، میگن اداره گاز بر من اومده بود روز دختر به من تبریک گفته بود، بعدم گفت گاز کمتر مصرف کن. خیلی ارتباطاتش قوی بود، از محصف مورکتون که در تقدیر ما اینو بگیم زنه، مثلا زنی حاصل میشهد به این، از محصفتون که این مزنون هست. خب حالا قبل از کن مراتب دیگر رو عرض کنم، من این چند تا نکته هم عرض بکنم، و اون این که خب پس حالا تو این بحثی که مطرح میکنیم تو ظاهر هی میگه معنای منساق الى از ذهن العرفی الى ذهن الانسان العرفی، دائما روی این عرف تاکید، المرجح عند العرف، المرجح به نظر العرف، و این میگه منجر به ظن میشه. خب اینجا گاهی اشکالی تو ذهن میاد، یعنی یک نوع ابهامی تو ذهن ایجاد میکنه، برای برخی ایهامی دارد، و اون این که وقتی میگیم که ظن ایجاد میکند، افراد ذهنشون به سمت بعضی ها ذهنشون به سمت ظن شخصی میره، زن شخصی میگه نه زنی برای من ایجاد شده نکرده است. از منظر مبارکتون که پاسخ این است که ظهور که میگیم خب واضحه دو نوع ظهوره، یه ظهور شخصیه یه ظهور نوعیه. بله ظهور شخصی یعنی ظهوری که مفید زن فعلی شخصی است، یعنی الان به نحو بالفعل برای شخص سامع این ظهور ایجاد میشه. یه حالته دقیقا فرجرد کنم، یه حالت همین است که نه ظهور نوعیه، یعنی ظهور برای نوع مردم غالبا چنین ظهوری ایجاد میشه. دقیقا فرجرد کنم. خب ما کدوم مد نظرمونه؟ اون معنی دوم مد نظرمونه، به شخص جنابالی یا شخص من کاری نداریم، حالت غالبی. خب بعد اگر بیایم ناظر به آیات روایت بحث کنیم، طبیعتا در علم اصول با این هم کار داریم، مرادمون از ظهور عند العرف العام فی زمان صدور فی عصر تشریع، یعنی بازی قید میخوره حتی الان هم نه عصر تشریع رو کار داریم. بعضی عناوین هم شما رو نترسونه تو فضاهای مثلا فرضون که فضای روشنفکری، فضای دانشگاهی، فضای مجازی، جایی از این طبیعی. حالا قبلا تو فضای مجازی این بحثا نبوده چون فضای مجازی نبوده، حالا الان فضای مجازی اومده اینا به اینجا کشته شده. مثلا تعابیر میگن قرائت رسمی از دین، اصلا نترسید از این کلمات، دقت میکنید وحشت نکنید. آخه وقت طرف یه کلمه کار میگه نه خدا میدونه من اصلا اهلش نیستم، نه اتفاقا ما اهل قرائت رسمی از دین هستیم. قرائت رسمی، فهم معیار و ظهور منحصر به فرد دارای ارمهزارتون که حجیت، عبارت است از ظهور عرفی عام در زمان صدور کلام. اینه بله، ما دنبال این هستیم. شما به این میگید قرائت رسمی، ما خیلی هم مخلص شما، بله ما قرائت رسمی میخواییم. ارمهزارتون که میگید آقا این انحصاریه، شما انحصار طلبید، بله ما انحصاره، اون در انحصار در ما نیست. در این مورد دقت میکنین، ظهور عرفی عام در زمان صدور کلام، اون جهت هستش که مهمه. حالا سابقا ما یه سفارش های دیگه این کردیم، الان اینجور دیگه سفارش میکنیم، جدیدن یاد گرفتیم اینجور سفارش هم بکنیم. اگر کسی خوش بیانه، خوش قلمه، این خوش بیان بودن، خوش قلم بودن فریبش نده، فکر نکنه عالمم هست. دقت می‌کنید گاهی انسان بعضی کلماتی که دنبال هم میگه اصلا قشنگ عذاب داره. من مثلا اینجا گفتم ظهور العرفی العام فی زمان صدور الکلام، شبیه حرفای آخوند خراسانی شد، یه سج و قافیه بده که. حالا اگر انسان زیبا میتونه مطلب بیان بکنه، خوب میتونه با الفاظ بازی کنه، این پولش نداره. الان فضای مجازی بستر اینچنینی شده، افراد تو فضای مجازی مینویسن خیلی همش مسلسل و جالب و خوب و فلان، فکر میکنن واقعا عالم هم هستن، هم بر خودشون مشتبه میشه، میگه فتشا به هر از ما فقط ارمان سلسن که بله، و اصلا هم بر خودشون هم مشتبه میشه و این خیلی کار خطرناکیش. نه از این عناوین نترسید، نه به کار ببریم علیه کسی نه بترسیم. بله اینجا یک قرائت رسمی هست، یک فهم معیار هست، یک ظهور منحصر به فرد هست که فقط همینم، یعنی انحصارش از این حیثه، منحصر به فردی است که دارای حجیت هست، اونم همینه از ظهور العرفی العام فی زمن صدور الکلام. بله البته شما میگید آقا صغرویان ما چطوری میخوام کشف بکنیم، این بحث دیگری است، لكن کبرا اینه، کبرا اینه، ما با این ظهور سر و کار داریم. پس این هم یه نکته ای که بهش توجه بشه، بعدا تو بحث مجمل و مبین ما با این کار داریم انشاءالله، عبارت آخوند رو خواهیم دید انشاءالله، از نظرتون که اونجا به این نکته هم در ملاحظه بگیم بهتره، در ملاحظه ای که نسبت به کلام آخوند داریم این رو اشاره خواهیم کرد، همچنان که همه اعلام بعد از ایشون به این نکته اشاره فرمودن. خب
در موارد فقهی فقط موارد کلامی زیادی ما داریم که مخاطبین خیلی چیزا رو برداشت نکردن، مترجم نشدن، ولی الان ما مترجم میشیم و یقینا.
خب حالا علل اقل در احکام که اینطوره، علل اقل در احکام اینطور است. بعد بریم سراغ معارف، بریم سراغ عقاید. اون وقت اونجا هم لعل ما اینطور بگیم که اگر ما معنای امروز برداشت بکنیم، این معنا اعمق از اون معنایی باشد که اون زمان برداشت میکردن، به نحوی که اون لفظ تحمل این معنا رو داشته باشه، شمول هم نسبت به اون معنایی که اون زمان برداشت میشد هم الان برداشت میشه. دقیقا من چه ارز کنم، این خوبه، این همون معنای باطن و ظاهر است که در قرآن هم گفته میشه. اما اگر بگیم نه این یه ظهوری داشته برای مردم در اون زمان، و الان 180 درجه خلاف اون برداشت میشود. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ این نمیشه. دقت کنین یعنی امام معصوم که این مطلبی گفته، بالاخره همون زمان هم مردم که علی عز الله که بهائم که نبودن، که بالاخره مخاطبین امام بودن، هم وقتم انسانهای خوبی بودن، انسانهای بزرگ بودن، حتی یه آقای به عکس نظریه تکامل معرفت قابل به تنازل معرفت بود، گفت چه بسا اصلا اون وقتا بهتر از ما هم میفهمیدن مطالب. حالا حالا کار نداریم درست یا غلط، ولی منظور میخوام بگم اینجوره. بعد تر چه عرض میکنم، بطور باید یه چیزی باشد که تو همون راستا باشه، عمیق تر شده همون باشه، دقیق تر شده همون باشه، اما اون که نه، اصلا کلا یه چیز دیگه است، اون چیز دیگه است، مگر از باب تعویل باشه، از باب تعبیر باشه، چیزای دیگه باشه. اما اگر نه، بحث ظهور کلام و اینها باشد، باید که اون وقت هم این معنا رو استفاده بشود. خب اینم یک مطلبی که حالا اینجا عرض می‌خواستیم بکنیم. پس ما بگیم که نص کلامی است که بر یک معنا مستقر استقرار پیدا کرده و خلاف پذیر و تعبیر بردار هم نیست، اما ظهور کلامی است که ظهورش یعنی اون مثلا معناش در یک جا استقرار پیدا کرده، آن دلالتش بر یک معنا استقرار پیدا کرده و متزلزل نیست، اما قابلیت پذیرش خلاف رو هم داره، میتونه خلاف این معنا مد نظر باشه، میتونه تعبیر بشه و چیزهایی از این قبیل. مثلا مبارکتون که این هم پس در ظاهر، خب مرتبه ثانیه که همون ظهور باشد. اما المرتبه الثالثه، المرتبه الثالثه الاجمال، الاجمال. خب اجمال ما میگیم تردد المعنى والمراد بین امور متكافئه، تردد المعنى والمراد بین امور متكافئه. ببینید در باب ظهور اونجا هم ما معانی و احتمالات معنایی متعددی داشتیم، الا اینکه در بینشون یه اقبل معانی وجود داشت، یه اقبل احتمالات وجود داشت، اما در اینجا اینطور نیست، تکافؤ میکنن، با هم برابری میکنن. سه معنا هست، چهار معنا هست، پنج معنا هست، نمیدونیم کدوم مراده. گفته میشه عین 70 معنا داره، حالا ما نشده وقتی اینا رو به در بیاریم استخراج کنیم، هر وقت که لااقل ببینیم دروغش راست یا دروغه. بعد گفته میشه عین 70 معنا داره، خیلی خوب 70 معنا داره، اما تکافؤ داره، نمیدونیم کدوم مراده، یا لااقل بین 3 تا 4 تاش 5 تاش مثلا تکافؤ وجود داره، برابری دارن، تساوی هست، نمیدونیم کدوم اقوا هست، کدوم قوی تره به لحاظ قوت، یا کاملا با هم برابرن یا بسیار به هم نزدیکن که نمیشود اقوال معانی و اقوال احتمالات رو در بینشون انتخاب کرد. خب وقتی شد تردد المعنا و المراد بین امور متکافئه، نتیجه این است که درجه تصدیق هم میشه شک، شک ما نمیتونیم انتخاب بکنیم، برای اون مشکوک، ما شاک هستیم نسبت به معنا. خب این پس بگیم که الاجمال. اما المرتبه الرابعه، المرتبه الرابعه التشابه، التشابه. بگیم تردد المراد و تشابهه به غیر المراد، مراد مردد است و شبیه است به چیزی که مراد نیست، نمیفهمیم، تشابه ایجاد شده. دقیقا من چه ارزش کنم، باز این هم درجه تصدیق به شکه. برخی اجمال و تشابه رو یه دونه میدونه، یکی میدونه، ما فرق نمیکنه، همونه دیگه، چه فرق داره بین اجمال و تشابه، تفاوتی نیست، اینا در همون تعبیر اجمال اشاره به تشابه داره. حالا بعضی هم برای اینکه تأکیدی بکنن میان مثلا به باب عطف میکنن، گر الاجمال و تشابه، بعد یک تعریفی ارائه میکنن. بعضی هم نظرش هست که نه، اجمال و تشابه با هم دیگه فرق میکنن. حالا انشاءالله در ادامه اشاره خواهیم کرد که حالا آیا فرق میکنن یا نه، و بالاخره این متشابهی که در قرآن کریم گفته شده است به چه معناست. چون ببینید در قرآن کریم یه مسئله که هست این است که از یه طرف در یه آیه آمده گفته که آقا منه آیات محکمات و اخرى متشابهات، برخی محکمات هن برخی متشابهات هن. در آیه دیگر گفته شد کتابا متشابها متانی، کل قرآن گفته متشابه، بالاخره چی شد؟ برخیش متشابه برخی محکم، و اتفاقا مثلا متشابهات کمتر از محکمات، یا نه کلش متشابهات کتابا متشابه هن. هر محضرتون که کدام میکرد این دو هست، لذا باید در جای خودش اشاره بشه. خیلی خوب، قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، در اینجا هم برای استیناس مثل فور و تراخی ابتدا متن کفایه رو بخونیم، بعد به ادامه مطلب بپردازیم. مطلب صاحب الکفایه در این بحث بسیار کوتاه، خیلی کوتاه و مختصر هست. لذا حالا توی دقایق باقی مونده این جلسه لااقل برسیم متن ایشون رو بخونیم، این مقداری ذهن هامون روشن‌تر بشه، بحث و دیالوگ یا بشود اگر ان شاء الله برسیم فردا جمعش بکنیم، یا پس فردا دیگه این بحث چیز خیلی بحثی نداره، خیلی اجمال و عرض مثلاتون که بیان بحث زیادی نداره. بعضی آقایون که اصلا متعرض نشدن تو ذهنم هست که مرحوم نائینی مثلا در فواید و اصول اصلا نیامده این بحث، این متعرض نشده، حالا باز بعد نگاه بکنم، الان حضور ذهن ندارم، ولی تو ذهنم هست که متعرض نشده از مرحوم نائینی به بحث مجمل و مبین اشاره نکرده. آقایون دیگه هم تقریبا مختصر فرموده. اما مثلاتون حالا عبارت کفایه رو ببینیم، ببین ایشون چی فرمودن، عبارتشون کوتاه هستش. و ظاهر ان المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الذي له ظاهر. چون به من که ظاهر این است که باید ظاهر بدونیم معناش چیه، ظاهر این است که مراد از مبین در مواردی که این تعبیر اطلاق میشه، این کلمه به کار میره، این است الکلام الذي له ظاهر. حالا فرضاً الکلام الذي له ظهور شاید این مقدار بهتر بود، عبارت بهتر میشد، ولی حالا قابل اغماز، اینقدر دیگه نمیخوایم سختگیری کنیم، ولی به هر حال الکلام الذي له ظاهر. پس مبین کدوم آقا؟ اون کلامی که داره ظاهر باشد میشه مبین. و یکون به حسب متفاهم العرفه غالبا لخصوص معنا، غالب بقا، غالبا لخصوص معنا، غالب یک معنای خاصه، این بیانگر و نمایانگر یک معنای خاصه، در منظور که یک معنای خاص رو نشون میده. و المجمل به خلافه، خب طبیعتا اگر به خلافه شد، یعنی الکلام الذی لیس له ظاهر مثلا ظاهری نداره و به حسب متفاهم عرفم غالب یک معنای خاص نیست، مثلا چند معنا توش در میاد، ولی مجمل به خلافه. فما لیس له ظهور مجمل، اون چی که ظهور نداره بهش مجمله. و ان علم به قرینه خارجیه ما اريد من، این ان وصلیه است دیگه، و ان علم به قرینه خارجیه، اگر چه به قرینه خارجیه فهمیده بشه ما اريد من، هو این ما موصول است، آن چه که اراده شده است از اون مراد فهمیده بشه، تو به قرینه خارجیه. کما ان ما له الظهور مبین، اونم که ظهور دارد مبینه. و ان علم بالقرینه الخارجیه انه شان چنین است ما اريد ظهوره و انه معبر، این ما مای نافیه هستش، از منظرتون که اگر چه به قرینه خارجیه فهمیده بشه که ما اريد ظهور و ظهورش مراد نیست و انه معبل. خب این نکته رو من قبلا شاید چند بار به مناسباتی یا بی مناسبت یادم نیست بالاخره تاکید میکردم، و اون که عرض کردم آقا روایات معوله را فرق بگذارید بینشون با ظهورات، وقتی ما از ظهور سخن میگیم اینو قاطی نکنید با اون روایت که ما تعبیر بکنه. حالا عبارت آخوندم در واقع همینجا همین هستش، میفهمن که بله کما ان ما له الظهور مبین، ظهور دارد مبینه، و ان علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره و انه معبل، اگر شما به قرینه خارجیه مثلا روایت از امام صادق علیه السلام آمده است، فرمود مراد اینه، مثلا دقت میکنی تعویلش رو بیان کرده، مصداقش رو بیان کرده، تطبیق بر یک مورد دیگری داده است، باشه اون ظهور دارد، ظهورش هم مبینه، این تعویله، مانعی نداره، از مثلا توی که تعویل هست. خب و لکل من هما فی الآیات و الروایات و ان کان افراد کثیره لا تکاد تخبا. خب مجمل و مبین در آیات و روایات، نه فقط در آیات و روایات، در همه سخنان ارمان، در همه محاورات و ارمان ساتون که کلماتی که هست افراد فراوان دارد که مخفی نیست، الا ان لهما افرادا مشتبها وقعت محل البحث والکلام للاعلام فی انها فی افراد ایهما، یه افراد مشتبه هم دارن که علما اعلام بحث کردن که آقا اینا از کدوم یکی از اینا هستن، مجملن یا مبین هستن. و خب معمولا آقایان در بحث مجمل و مبین یه تعدادی از این امثله رو ذکر میکنن و مورد بررسی قرار میدن، جهتش هم این هست که میخوان به نوعی راهکار نشون بدن، عملا نشون بدن که ما برای این که بخوایم که مجملی را به مبین تبدیل بکنیم از چه روشی مثلا پیگیری میکنیم و چطور پیش میرویم. مثلا مثال های ذکر میکنم، من رو آخون فقط مثال چند مثال ذکر میکنم اما بررسی نمیکنه، فقط اشاره میکنه. عرض منظرتون که آیت سرقه، از سارق و سارقه تو فقط او ایدیه هما که خب در اینجا وجه اجمالش عرض مسئله هم از باب قطع هم از باب ید هستش که قطع منظور چی؟ یعنی بکنیم بندازیم دور این که مثلا نه یک جراحتی وارد بکنیم مثلا ابانه اول جرح مثلا یا در باب ید کدوم قسمت از دست مثلا انگشتان کف دست بالاتر بالاتر تا بیرد کتف از کجا باید قطع بشه و مثل حرمت علیکم امهاتکم خب آمده تحریم اضافه شده از به عین حرمت علیکم امهاتکم قبلا هم شاید به مناسبت اشاره کردیم خب تحریم حرمت و حلیت اینا اضافه میشد به فعل نه به عین فعل است که حرام است خب چه فعلی حرام است نسبت به مادر از منظر مبارکتون که اینو نداره نمیدونیم چی هستش مشخص نیست البته حدس میزنیم مثلا فرض به مواردی رو میگه این باشد این باشد این باشد اما برای ما معین نیستش و احلت لکم بهیمه الانعام باز به همین ترتیب ایشون میگن مما اضیف التحلیل الی الاعیان تحلیلی که تو این آیه اومده احلت لکم بهیمه الانعام به جای که به افعال اضافه بشه به اعیان اضافه شده باز اینجا مردد بین این که چه چیزی آیا صیدشون مثلا حلاله اکلشون حلاله بیعشون حلاله چه چیزی حلاله مثلا سوار شدنشون مثلا از منظرتون که حلال هست چه چیزی حلال هست این باز معلوم نیست که مراد چه چیزی هست و مثل لا صلاة الا بطهورن خب لا صلاة الا بطهورن این خب از منظرتون که چه چیزی نفی شده اینجا منفی چیه منفی صحت و قبول منفی کمال منفی فضیلت یعنی لا مثلا کمال لا صلات کامله الا به طهورن لا صلات صحیحه الا به طهورن لا صلات مقبوله الا به طهورن و هاکذا مثلا بگیم که اینجا اجمال بده ولا یذهب علیک ان اثبات الاجمال او البیان لا یکاد یکون بالبرهان این برهان نمیشه اینجا اقامه کرد که آقا این مجمله یا مبینه لما عرفت من ان ملاکهما ان یکون للکلام ظهور و یکون غالبا لمعنا خب البته این ملاک ملاک مبین بود نه ملاک مجمل لکن خب این در مبین وقتی ملاک این باشه خلافش هم میشه مجمل دیگه لما عرفت من ان ملاکهما ملاک این دو این است که کلام دارای ظهوری باشد و قالب برای یک معنایی باشد که این عرفه میشد مبین خلافش هم مجمل و هو مما یبهر به مراجعت الوجدان فتأمل ثم لا یخفا خب این تیکه ای که الان ما پیشاپیش یه اشاره‌ای به نقدش داشتیم در این که گفتیم ما ظهور نوعی مد به نظرمونه نه ظهور شخصی به کار به شخص سامع نداریم نوعاً چطور برداشت میشه خب ایشون میفرمان متخلاف اینو میفرمان ثم لا یخفا انهما وصفان اضافیان این مجمل و مبین دو وصف اضافی و نسبی هستند ربما یکون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع از وضع خبر نداره او لتصادم ظهورهی به ما حفت بهی لدهی تصادم میکنه تنافی و تعارض پیدا میکنه ظهورش با به ما حفت بهی لدهی با اون قرائنی که در نزد او وجود دارد و حافه به کلام شده کلام محبوب به اون قرائن هست و مبین لده الاخر اما در نزد دیگری مبین باشد چرا لمعرفتهی به وضع اطلاع دارد معرفت دارد و عدم تصادم به نظاره فلا یهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقد والابرام في المقام نمیخوایم بینا بپردازیم و علی الله توکل و به این اعتصام که دیگه ایشون مباحث الفاظ تمام میکنه دوباره جلد دوم کفایه میشد اجمال قصه از منظرتون که حالا برای استینات عبارات مرحوم آخون خوب بود به هر حال بعدن برمیگردیم به نکاتی که لازم باشه رو عرض میکنیم اشاره هم خواهیم کرد آیا این نکاتی که عرض میکنیم مثلا یک نوع تنافی با کلام جناب آخوند دارد یا ندارد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته